بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم چند کلمه کتاب ما نداره، کتابای شما که داره. از ثانی العین و هوه، در حاشیه چه نوشته؟ و هوه از ثانی العین. نه او که غلطشه. نه گفت تو حاشیه پریده اصول فی المکان. بله از ثانی یعنی نه این مال مکانه، متا مال زمانه. چی جور نوشته شما درست نمیخونید؟ نه غلط نوشته. بله اون درسته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما از خارج میخونیم و رد میشیم. از ثانی العین و هو الحصول فی المکان. از ثالث متا و هو الحصول فی الزمان. مثلا من و شما الان اینجا هستیم، این عین است که ما حاصل شده ایم در این مکان. امروز چند شنبه یه؟ یک شنبه. این متایه، متا حصول فی الزمان، یعنی درس ما در این زمان واقع شده است. حصول در زمان یک شنبه. یک شنبه یا دو شنبه؟ خیلی خوب. الرابع الوضع، چهارم از اعراض نسبیه که هفتایه، چهارمش وزعه. وزعه من از خارج عرض میکنم، عبارت شاید فهمیده بشه. مثلا مجلس را، قالی ها را فرش میکنن، بعد یک کسی میاد میگه وضع این قالی ها درست نیست. میگن چیکار کنیم؟ میگن او قالی کاشانی را بیندازید اونجا که آقایون می‌نشینند، او قالی پاره پاره را بیندازید اونجا که طلبه ها می‌نشینند. میگن این وضعی که شما گذاشتین درست نیست، وضع فرشه ها درست نشده. پس وضع عبارت است از این که یک جسمی، هرچه باشد، قالی باشد، سنگ باشه، خشت باشه، این وضعش این است که این چند تک قالی با یک دیگر به جای خود گذاشته شود و نسبت به خارج این قالی ها نسبت به خارج هم وضعش صحیح باشه. این خلاصه وضع است. حالا عبارت گوش بدین. الرابع الوضع، چهارم از هفت امور نسبیه وضع است. و هو هیئت یحصل للجسم. وضع هیئت بالا پایین بنویس شکل. و هو هیئت یعنی شکل است. و هو هیئت یحصل للجسم، قالی ها شکلی گرفته دیگر، کاشانی رو اونجا انداختن، فرض کن پاره پاره رو اینجا، این شکل قالی ها درست نیست، باز اونو بیارن اونجا که آقایون نشینن. هیئتون یحصل للجسم من نسبت بعض اجزائه الى بعض. اجزا قالی کاشانی و قالی پاره پاره. من نسبت بعض اجزاء جسم الى البعض و الى الامور الخارجیه. اول این دوتا قالی با هم چه نسبتی دارن؟ بعد دوتا روی هم رفته با خارج نسبت دیگری دارن که میبینیم اون مجلس فرشه ها رو با ترتیب چیده بودن، این مجلس فرشاش بی ترتیبه، میگیم وضعش خراب است، اونجا وضعش خوبه. و الى امور خارجه، یعنی نسبت این اعضا با امور خارجه هم حساب میکنیم که این قالی ها با قالی های اون مجلس درست ترتیب ندارن. کل قیام و القعود. قیام خب معلوم است، میستیم راست، سر بالا، گردن زیر سر، سینه پایین گردن، همینجور بریم تا کف پا. اجزاء بدن وضعش معلوم شد که سر بالا، گردن پایین، سینه ها پایین تر الی آخر. ول قعود، قعود چیه؟ همینجور که ما و شما میشینیم، پا را بعضی تا میکنن، بعضی یک پا بلند یک پا مثلا تا میکنن، به همین اقسام نشستنی که داریم، که وضع اجزاء جسم در قعود یک طرز خاصی است. این قیام و قعود مثال وضع است. این از مقدار سربسته یاد بگیرید، اگر شرح متبر مرا دارید اونجا یک مقداره که توضیح هم دادم. خب در جلد دویم شرح متبره. بله، کل قیام و القعود. الخامس الملک، و هو نسبت الشیء الى ملاصق بدن رجلن باللساقته کالتعمم و تقمص. میگد پنجم از اعراض نسبیه بهش ملک میگوییم. ملک چیه؟ میگد نسبت یک شیئی که مثال خودش عمامه میزنه یا قمیص، یعنی پیرهن، که این عمامه به سر من الان گذاشته شده و چسبیده به سر من. پیرهنم همینجور، پیرهنم به بدن من چسبیده. این چسبیدن عمامه، چسبیدن پیرهن، این رو بهش میگن ملک. حالا خونه فلان خونه ملک این آقایه، اون خونه به بدن این آقا چسبیده یا نچسبیده؟ بفرما چسبیده، چسبیدن معنوی. پیرهن چسبیده، چسبیدن حقیقی. اون عوامل یادته، الساق، الساق حقیقی و الساق مجازی. مجازی را کدوم مثال زد؟ به زیدن. خلاصه دیگه خیلی معطل نشیم، ما فهرست اینها رو باید یاد بگیریم. تحقیق اینها در جای خودش که من نوشتم در شرح متول همه را. پس ملک چسبیدن است که چیزی به چیزی بچسبه. الساق یعنی چسبیدن. منتها چسبیدن دو قسم میشه، یکی حقیقی، امامه به سر من چسبیده، پیرهن به تن من چسبیده، اما اون خونه، اون آپارتمان ملک این شخص است. این انشاءالله در فقه مفصل میخوانید آقا که ملک امر اعتباری است، نه اینکه اون خونه آمده الان به بدن ما چسبیده، نه، معنن به ما چسبیده. تا این خونه در ملک من است به ما چسبیده. فروختم خونه را یا من مردم، فورا خدا اون چسبیدن به من را میکنه، به ورثه میچسبونه. اون چسبیدن به من را میکنه خدا، به مشتری میچسبونه. پس در اینجا ملک هست، چسبیدن هست، منتها چسبیدن معنوی. همینجور مختصر رد بشیم. الخامس الملک، و هو نسبت الشیء الى ملاصق بدن رجل. ملاصق بدن بگو پیرهن، بگو عمامه، خودش میگد بدن رجلن باللساقه، که نسبت میدهیم عمامه را به چسبیدن به بدن من، پیرهن به چسبیدن بدن من. که تعمم و تقمص، عمامه سر گذاشتن یا پیرهن پوشیدن. بعد عبارت های شما چه داره؟ که تعمم و تقمص و تجسم. اینا ولش کنید، ولش کنید، بذارید کنار. بله بله، بله. غلطه، ولش کنید. خب حواس آقایون جمع باشه. ول مراد به هذه مصادر ما صدر، کتاب شما مصادرتو داره ها، اون تاج ذاتیه، یه از ما مصادرتو داره، تاج ذاتیه. ول مراد به هذه مصادر ما صدر لا نفسها. خوب دقت کنید، میگه این امور نسبیه را که ما تا اینجا خوندیم مراد مصدر اینهایه. خوب دقت کنید، ولی اینجا جای دقتش نیست چون ما داریم فهرست میخونیم مثل طفل عبدت خان. میگه مراد از عین، متا، ملک، وضع که میگیم عین امر نسبیه، مصدر عین امر نسبیه چیه؟ حصول در مکان. متا حصول در زمان، وضع چسبیدن به بدن یا به ترتیب گذاشتن قاری ها، مصادرش مراده، نه خود اینها. خود عین این امر نسبی نیست، عین یعنی مکان. اگر کسی ذوق داشته باشد، عین معنای مستقل است، لکن حصول جسمی در این مکان اون معنای مصدری عین است، نه خود عین. چون دیروز خوندیم که امور نسبی متوقف است فهمیدنش به چیز دیگر، مثل معنای حرفی که میگن من، متوقف است فهمیدن من به بصره و کوفه، به ذم و ذمیمه. والمراد به هذه مصادر و ما صدر لا نفسها، نه خود عین، نه خود متا. لانها من قبیل ان یفعل، به جهت این که خود عین از قبیل ان یفعل، تعبیر مصدر میبریم از قبیل فعل کردن کار، اینا مراد نیست، بلکه اون معنای مصدری حصول در مکان، حصول در زمان، پوشیدن پیرهن، پوشیدن عمامه. از سادس، ششم از اون هفت امر نسبی، از تأثیر، چاقو میزند به طرف، طرف بدنش قویست، چاقو فرو نمیره. حالا خربوزه بگو، بدن نگو، چاقو فرو میکند که بره تو خربوزه. خربوزه، خربوزه قدیم میگفتن ذوالفقاریه، که هرچه چاقو بزنی فرو نمیره. اینم امر نسبیست که باید دو چیز باشد، یکی مؤثر و یکی متأثر. و الا اگر چاقو همچه به هوا های بزنه، به هوا متأثری نباشد، این وجود نمیگیرد. باید دو چیز باشد، یکی مؤثر یعنی چاقو مثلا، یکی متأثر یعنی اون خربوزه. خب از سادس از تأثیر، کل قطع بریدن، پاره کردن خربوزه مثلا. از سابع ان ینفعل، باب انفعال یادتون هست معنی باب انفعال چه بود؟ قبول الاثر، قبول الاثر. پس ان ینفعل یعنی تأثر، یعنی قبول کردن پاره شدن را، که بزنیم اونم فورا پاره بشد، ببریم فورا بریده شود، اینو میگن ان ینفعل. از سابع ان ینفعل و هو تأثر، کل انقطاع، میخوام این رسمون قطعش کنیم، هرچه میکشیم قطع نمیشه، میگیم لا ینفعل. تو صرف میل مثال من خیلی زدم برای این، میگیم لا ینفعل. هرچه سنگ میذاریم نمیشکنه، میگیم لا ینکسر، یعنی قبول اثر نمی کنه. گایم تا چاقوره میذاریم بریده میشه، سنگ میذاریم میشکنه، میگن انکسره، که قبول اثر کرد. خب حالا این هفت تا رو ما خوندیم، مقولات عشر چند تایه؟ ده تا و هفت تا رو خوندیم، چند تای دیگه باقی مونده از ده تا؟ سه تا. جوهر را اول خوندیم، دو تای دیگه مونده. خب و سالس نسخه ها، اینجا بعضی نسخه ها اسامن داره، بعضی اسالس داره، لفظ اسالس جاش اسامن. از کتاب شما اسامن داره یا اسالس؟ بله ها ها. حالا او خدده، ما به خدده ها کاری نداریم، که او درست خدده نزده کار نداریم. اگر ما تنها اعراض نسبیه را که حساب کردیم چند تا شد؟ هفتا. اینی که الان میگد این هشتم میشد اسامن. اگر نه، اولی که دیروز عبارت خوندیم گفتیم که ممکن خاص دو قسمه، یا جوهر عرض، بعد گفتیم عرض نه تایه، هفت تا اشا خوندیم. پس اونجا اگر گفتیم که ممکن خاص یا جوهره یا عرض، عرض را دو قسم کردیم، یک قسم عرض نسبیه، اونی که عرض نسبیه نباشد اون میشه سیوم، پس سوم هم بگیم درست میشد، هشتم هم بگیم درست میشد، خیلی معطل نشید. خب از سالس الکیف، سوم کیف است، اول جوهر، دویم چه؟ اراد نسبیه، سوم کیف. حالا کیف چیه؟ اینه باید خوب یاد بگیریم کیف را، چون درد ما میخوره در شرح، یعنی در خود کتاب. از سالس الکیف و تعریفه هو المعروف و فشار، در شرح کیف را تعریف میکنه، میگه اینجا ما نمینویسیم، الان وارد کتاب که شدیم کیف را تعریف میکنه. خوب دقت کنید. و تعریفه هو المعروف و فشار. خب پس تا اینجا ما اعراض نسبیه را خوندیم، جوهر را هم خوندیم، فعل و انفعال را هم خوندیم، کیف را حواله داد به خود کتاب. حالا می فرماید اون مطلبی که ما همیشه گفتیم و نرخش عباسی شد که حاصر دلیل می خواد. شما به چه دلیل می گویید که ممکن خاص ده تایه، هفت تا اراد نسبیه، دو تا هم فعل و انفعال، این چند تا؟ نه تا، یکی هم جوهر. دلیل شما بر این که این ده تایه بیشتر نیست کمتر نیست دلیل شما چیه؟ و من این را تکرار میکنم چون خیلی درد بخوره آقا، که تمام موجوداتی که هست غیر از ذات مقدس، اون کاری بهش نداریم، تمام موجوداتی که هست از این دهتا بیرون نیست. اون وقت فکر میخواهد که الان این سفیدی کاغذ را که میبینیم این موجوده، ببینیم این سفیدی از کدوم دهتایه، یا این که این سنگ را میبینیم که مدور ساخته اند، این از کدام این دهتایه، یا من یا شما، ما از کدام این دهتا هستیم؟ هنر اینجایه که فهرستش خوندیم، و اگر کسی ذوق داشته باشد اگر بپرسیم این سنگ از این دهتا کدامه، میتونه بگه جوهر است. حالا این برای تنبیه و تنبه هست، ولی باید اینا رو درس خوند. اونی که الان ما محتاج هستیم نه تا را تعریف کرد مصنف، یعنی حاشیه، جوهر را تعریف کرد، عرض را هم تعریف کرد، عرض نسبی را تعریف کرد، فعل و انفعال را هم که عرض نیستن تعریف کرد، کیف را حواله به خود کتاب داد. حالا کتاب را میخونیم. و والفصاحة في المتكلم ملكة. میگه فصاحة در متكلم ملكه. میگه ملكه چیه؟ میاد در 5-6 سطر بعد ملكه را تعریف میکنه. اینجا مقصود دیگری داره. میگه ملكه از اقسام کیف است. حالا کیف چیه که ملكه از اقسام کیف باشد؟ میگه این آقا ملكه عدالت داره، اون آقا ملكه فسق داره، اون آقا ملكه اجتهاد داره، اون آقا چند وقت قبل یادم هست در همین کتاب بود یا جای دیگه گفتم، اون آقا ملكه کیسه‌بری داره، اون آقا ملكه تدریس داره، اون آقا ملكه فلان کار داره، بنا ملكه بنا داره. ملكه چیه؟ در چند سطر بعد میرسیم. حالا خود کیف رو میخواد ثابت کند، تعریف کنه که کیف چیه، تا بفهمیم که ملكه یک قسم از کیف است. اول کیف رو معنا میکنه. هی قسم من مقوله الکیف. میگن ملكه یک قسم از مقوله کیفه. مقوله چرا میگن آقا؟ مقولات عشر، اگه گیرت اومد بخر، ولو پول نداری. هدایه میبودی یک کتابی است در فلسفه، اسمش هدایه میبودی. میبود که نزدیک یزد دیگه، من رفتم میبود زیارت کردم. ایشون این نوشتن در فن فلسفه و بینی بین الله رؤوس مطالب را نوشته است، چیزی نگذاشته. لکن اونجا یک نکته ای را میگد از باب الکلام و یا جنر کلام، من باید اینو بگم. اونجا میگوید که قبل الاسلام عقلاء بشر غالب اخلاقیات را به مثال بیان میکردن، قصه درست میکردن، افسانه درست میکردن و به مردم میفهموندن. اسلام که آمد یک جزء از فلسفه را دیگه ننوشتن، گفتن اسلام آمده اخلاقیات کامل را ای آورده، ما اخلاقیات را به افسانه و مثال و اینها به مردم یاد میدادیم؟ نه، ما عاجز بودیم، یک مختصر مثال میدادیم، یک اخلاقیات را یاد میدادیم. اونجاها که میخواستن اخلاقیات یاد بدن، از جمله اخلاقیات مثالی میزدن، قصه ای درست میکردن که یک نفر شیر درنده با یک نفر انسان رفیق شدن، مدتی با هم رفیق بودن. یک روزی این از ما شنیدین در همین متول که شیر دهنش بو میده، بعضی قائل هستن که بو گند دهنش تا یک کیلومتر میره. شیر اینجایه، دهنش متعفنه، یک کیلومتر اونجا مردم بوی دهن شیره میفهمن. حالا چرا خدا این اینجور خلق کرده؟ طول تفسیرش بمونه. حاصل این انسان با این شیر رفیق شدن، مدتی با هم معنوس بودن. یک روزی این انسان دماغش گرفت، شیر گفت چرا؟ خدا این گند دهنتو مرا کشت. شیر هیچ نم، هیچ. رفت و یک تیشه ای آورد شیر، بهش گفت رفیق اینا بگیر بدن به فرق من. این انسان گفت آخه چطور میشه تو رفیقی برادری فلان؟ گفت نمیشه، بزن و اینا تو را تکه تکه میکنم. این رفیق هم ورداشت زد تو فرقش، خون جاری شد. بعد شیر به این انسان گفت حالا برو دیگه، برو پیش من نیا. و بعد از مدتی که زخم خوب شد، زخم درست شد، آمد پیداش کرد، گفت رفیق ببین این زخم سر من چطوره؟ گفت خیلی خوب شد، خوب است. گفت خوبه؟ گفت بله. گفت اون حرفی که تو گفتی با دوستی سازش نبود. دوست اگر راستی دوست است، نباید حرفی بگوید که طرف برنجد. تا تو اون حرفی که به ما گفتی زخمش هنوز در قلب من هست. انداخت خوابوندش تک تکش کرد. اینا نتیجه میگیرن که زخم زبان اینجور است. اون چه زخم زبان کند با من، زخم شمشیر جنستان نکند. این میخواستن بگن که به کسی زخم زبان نزنی. اسلام آمد آل آلش آورد، بهترین دلیل آورد که مبادا به کسی زخم زبان بزنی، که مولا امیر المؤمنین علیه السلام میگد شمشیر درنده به من بزنن خیلی متاثر نمیشم، زخم زبان کسی به من بزند من متاثر میشم. حالا به علی چه زخم زبان ها زدن؟ یکی گفت کافره، یکی گفت این دزد شبا میرد مغازه ها رو میدزده، که به ابن عباس گفت بگیری کلیدا رو برو فلان مغازه تجار رو باز کن وردار هرچی میخوای. حاصل زخم زبان اینجوره. این میبودی مینویسد و خیلی عالیست که ملتفت باش که اخلاقیات اسلام تنها نماز شب خوندن نیست. خدا میداند در عمرت نماز شب نخون، خدا به تو کاری نداره، اما در عمرت نماز شب بخونی یک زخم زبان اینجوره. این میبودی مینویسد و خیلی عالیست که ملتفت باش که اخلاقیات اسلام تنها نماز شب خوندن نیست، خدا میداند در عمرت نماز شب نخون، خدا به تو کاری نداره، اما در عمرت نماز شب بخونی یک زخم زبان به یک شیعه بزنی، خدا پدرت در میاره. میگن این نماز مال خودت، چرا این مسلمان زخم زبان دادی؟ اینا میگن علم اخلاق، نه اون چرت و پرتایی که بله. خب هیا قسم من مقولت الکیف، میگن ملکه یک فرد از اقسام کیف است. حالا کیف چیه؟ و وسم القدماء، زیر وسمه بنیست رسمه یا وسمه؟ رسمه. زیر رسمه بنیست تعریف. حالا در منطق میخونی فرق بین حد و رسم چیه، اونجا باید یاد بگیری در منطق. میگه رسم القدماء، یعنی تعریف نکرد، تعریف به رسم کردن، نه حد. در حاشیه باید بخونی که فرق بین حد و رسم اونجا نوشته. بعضی چیزها حد براش ممکن نیست، چون حد باید جنس قریب و فصل قریب باشه، اما بعضی چیزها جنس قریبش نمیشناسیم. اگر جنس قریبش میشناسیم فصل قریبش را نمیشناسیم. یک آقایی که از بس تکرار کردن تقریبا میخواد خوشم نیاد و خوشم میاد، که این متخصص در فن فلسفه بود در نجف اشرف، خدا رحمتش کند، اونجا پشه های عجیبی داره. تابستون پشه اینو میگذید پا میشد مینشست، گفت آخر خدا لعنتت کنه، عمرم تلف شد، نه جنس تو را فهمیدم چیه نه فصل تو را، چرا من ازد میکنی؟ من جنس معلوم حیوان، فصل ناطق. حاصل این دیگه همینقدر بسه، باید در منطق بخونین. لذا میگه رسم القدما، میگه کیف را به رسم تعریف کردن، چون جنس و فصل کیف دانسته نشده، لذا به رسم تعریف میکنن. و رسم القدما و الکیفه، تعریف کردن قدما کیف را به انها هیئتون قارتون لا یقتضی قسمتن ولا نسبتن لذاته. این تعریف کیف است. میگه کیف یک هیئتیست. بعد میرسیم الان در سطح بعدی، هیئت و عرض یک معنایه، هیئت و عرض یک معنای لفظ مختلفه. گفتن کیف یک عرضیست که بر جسم عارض میشد، بر من، بر شما، بر این سنگ، بر اون پرده الی آخر، بر اون الاغ، بر اون نمیدونم اسم، یک عرضیست که عارض میشود بر جسم. که این عرض که عارض بر جسم میشد نه قابل قسمت است که دو حصهش کنیم، و نه قابل نسبت است که به چیزی نسبت بدهیم. اینو میگن کیف. لذاته یعنی ذات این کیف قابل قسمت نیست، قابل نسبت نیست، لکن به سبب غیر ممکن است تقسیمش کنیم، ممکنه نسبت به کسی بدهیم. این قید لذاته را داشته باش که کار بهش داریم. پس کیف هیئتون یعنی عرضون، یک عرضیست بر ما عارض میشه که این عرض ذاتش نه قبول قسمت میکند و نه قبول نسبت، اما به سبب غیر بله، به سبب غیر میشد قابل قسمت باشد، میشد قابل نسبت باشد. و رسم القدماء و الکیفه به انها، به این که این کیف هیئتون قارتون، این عرضیست که استقرار داره، ابدا زائل نمیشد مگر به قهر قاهر. خدا رحمت کند، یک مجتهدی در نجف بوده، من درکش نکردم لیکن صحبت میکردم پیشون، مجتهد خیلی هم باسواد، مریض شد، بعد از مرض که نجات پیدا کرد گفتن الف و بره نمیتونست بخونه، الف ب ت س جیم تا آخر. حالا اون ملکه اجتهاد درش بود، قاره یعنی قرار داشت، یعنی ثابت بود، لیکن به قهر قاهر از بین رفت. گویم خوف انسان اینجور میکند که انسان ملکه ای دارد در یک علمی، لیکن ترس وقتی به اش ملحق شد، آره شد، همه را فراموش میکنند. و جهات دیگه هم هست. پس هیئتی است قاره، یعنی ثابت در طرف است، قابل زوال نیست مگر به قهر قاهر، مثل مرضی بیاد یا عارض دیگری بیاد. قارتون لا یقتضی قسمت، لا یقتضی قسمتن، یعنی این کیف را نمیشد دو حصه کرد، چهار حصه کرد، قابل تقسیم نیست. ولا نسبتن، و قابل نسبت هم نیست که نسبت به جایی بدهیم. لذاته، لذاته قید اون لا یقبل، ها لا یقبل لذاته قسمتن ولا نسبتن. والهیئت والعرض متقاربال مفهوم، میگه هیئت و عرض تقریبا یک معنایه. حاشیه یاد شما هست، مدلول لفظ را مفهوم بهش میگویند، مقصود بهش میگویند، مدلول بهش میگن یک چیزه. اینه که تو حوزه ما، ما همونیست که تو حوزه، اونی که توی حوزه بهش مفهوم میگویند، بهش مقصود میگویند، بهش مدلول میگویند. اما بالاعتبار اینی که توی حوزه مفهوم میگویند، چون از میم و الف و همزه دانسته میشد، یفهم از ما همونی که توی حوزه، مقصود بهش میگن. چرا؟ چون متکلم وقتی ما میگوید قصدش اینه که تو او را بفهمی، پس همونی که توی حوزه بهش میگن مقصود، معنا، معنا یعنی مقصود. و چون لفظ میم و الف و همزه دلالت بر او کرد، اینو میگن مدلول. میگن این کیف هیئتم بگویی همین معنا رو میده، عرضم بگویی همین معنا رو میده، دو لفظ است به اعتبارین، پس هیئت و عرض یک چیزه. بالاعتبار مثل مفهوم و مدلول و مقصود با هم فرق میکنن. والهیئت و والعرض و متقاربال مفهوم، یعنی معنای هر دو یک چیزه، قریب یک دیگره، یک فرق مختصری دارد. مثل همین توی حوز مفهوم و معنا و مدلول یک چیزه، فرق مختصریه، از جهت این که از لفظ مخاطب میفهمد مفهوم میگیم، متکلم قصد اون توی حوزه کرده مقصود میگیم، میم و الف همزه دلالت بر او دارد مدلول میگیم، ولی یک چیزه، همونیست که توی حوزه است، متقارب المفهوم. الا ان العرض یقال به اعتبار عروضه، این عرض میگوییم چون تازه پیدا شده، این آقایی که مجتهد شده ملکه اجتهاد داره، این تازه درس خوند بعد از سالها بلش عارض شد اجتهاد. از این جهت این اجتهادش رو میگیم عرض. از جهت دیگر به همین اجتهاد رو بهش میگیم هیئت. خودش میگه الان الا ان العرض یقال به اعتبار عروضی که تازه پیدا شد، ولی طفل بود امثله میخوند وقتا که مجتهد نبود، اجتهاد نبود، بعد از زحمات زیاد اجتهاد برش عارض شد به اعتبار عروضی. ولی هیئه به اعتبار حصولی. همین اجتهاد را هیئت میگیم. چرا؟ چون در مجتهد وقتی که حاصل شد در نزد مردم وقتی این آقا را میبینن یک معنای ابهتی درش میبینن، خیلی همچنین به نظر بزرگ میآیه پیش اهل دین، بیدینا که ولشون کن. پس این هیئت میگوییم چون این معنا اجتهاد در این وجود گرفته، اما به چشم ظاهر دیده نمیشد، به چشم باطن دیده میشد. پس هیئت میگیم چون شکل است، شکل معنوی حاصل شده. عرض میگیم چون از اول نبوده بعدها شده است. ول هیئتا به اعتبار حصوله. ول مراد بالقارت الثابتت فی المحل. بودیم هیئتون قارتون. قاره یعنی چه؟ یعنی قابل زوال نیست الا به قهر قاهر، اون حرف دیگری میشد. پس این کیف در هر کسی که پیدا شد ثابته، قابل زوال نیست الا به قهر قاهر. والمراد بالقارت الثابتت فی المحل. این تمام شد. حالا حواس آن جمع باشن، ما در علم منطق میخوانیم که تعریف باید جامع افراد باشد و مانع اغیار. حالا ما این کیف را تعریف کردیم، هیئت قارت لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته. خب مقولات ما چند تایه؟ حالا چرا مقوله میگن؟ اینم بگم، مقوله اگر حاشیه یادت باشد، مقوله یعنی خبر مبتدا. اونجا در حاشیه میگن یقال یعنی خبر مبتدا. حالا ما مقولاتمون 10 تاست، باید به این تعریف هر 9 تا را خارج کنیم که مانع اغیار شود و خود کیف که یکی از 10 تایه ای بمونه در تعریف. پس تعریف باید جامع افراد باشد، یعنی همه اقسام کیف بمونن و غیر از کیف که 9 تای دیگره همه خارج شوند. و اینم گفتیم در جایش که گاهی تعریف فقط یک فصل داره که این یک فصل تمام اغیار را خارج میکنن، مثل مسئله تعریف انسان. الانسان ما هو؟ انسان چیه؟ میگه حیوانون ناطقون. این ناطقون تمام اغیار انسان را همه را یک دفعه خارج کرد، چون باقی حیوانات ناطق نیستن، فقط ناطق انسانه. به یک فصل تمام اغیار بیرون رفت. گاهی به یک فصل بیرون نمیره، 2 فصل میخواییم. یک فصل یک مقدار اغیار را خارج میکند، فصل دیم اونم بقیه را خارج میکند. گاهی 3 فصل میخواییم، گاهی 4 فصل میخواییم، به هاکذا. حالا در اینجا این تعریف کیف جنسی دارد که هیئتون است، مثل حیوانون. هیئتون جنسه، هیئت یعنی عرض. خب عرض همه اعراض داخل میشد یا نمیشه؟ همه داخل میشد. بعد به این فصولی که بعدش میاد 8 عرض را خارج میکند، به این فصول که الان یکی یکی فصلها را حساب میکنیم. فخرج بالقید فخرج بالقيد الأول الحركة والزمان والفعل والانفعال بقيد أول که گفت هیئتون قارتون، این قارتون فصل اول است. اصطلاح ادبا اینه که فصل را بهش قید میگوین، منطقی این بهش فصل میگوین. میگه به فصل اول که قارتون باشد، این چهار تا خارجه، حرکت یکی، زمان دوتا، فعل سه تا، انفعال چهار تا. چرا؟ چون این چهار تا قرار ندارن. خدا رحمت کند آیت الله شمس را، میگوید این دیوار سوراخ کن، نخی را بده توی سوراخ، از اون طرف کسی بگیردش. قطر دیوار فرض کنیم نیم متر، این نیم متری که توی اون سوراخه، این اگر اون طرف او را نکشه، از این طرف بیرون سوراخ یک سانت اون طرف داخل نمیشه. نیم متر فرض کردیم دیوار را، نیم متر چند سانته؟ 50. توی سوراخ 50 سانت اونجا هست. از اون طرف اگر کسی کشید، اگر یه سانت از اون طرف کشید، یک سانت از این طرف داخل میره. دو سانت کشید، از این طرف دو سانت داخل میره، به هاکزا. میگه حرکت و زمان همین جور است. این ساعت دیدی رقاصش میچرخه، اون ثانیه گردش حرکت، از اینجا من پا را اونجا گذاشتم و از اینجا اونجا منتقل شدم. اگه از اونجا رد نشدم، همونجا ایستادم، دیگه حرکتی نیست. از اونجا پا را اون طرف گذاشتم، باز حرکت وجود گرفت. همین جور میره تا هر جا که بره. پس حرکت آنن فآنن وجود میگیرد. از اینجا تا اونجا به یک حرکت، مگر اون بازیگرا که بازی میکنن، به یک حرکت خود را اونجا برسونن. اما اشخاص عادی آنن فآنن پا را ور میداره میداره ور میداره میداره ور میداره تا اونجا میرسه. این حرکت هست، تقرر نیست، باید آنن فآنن هی جلو بره. زمان هم که همین جور است، همین ثانیه گرد ساعت زمان را نشون میده. آنن فآنن زمان میاد تا برسد مغرب مثلا. این دوتا معلوم. فعل خوصیلی ده بزن، طلب پا طلب پا طلب پا طلب زدن وجود گرفت. دست نگاه داشت دیگه زدن نیست، فعل نیست، معلوم میشد فعل. این فعال هم همینجور، چاقو رو میداریم، این جسم را هی یا اره یا چاقو، تا هر اندازه که اره اثر دارد انفعال هست. رسید به یک جایی که آهنه، هرچه اره رو میکشیم نمیبره، اونجا دیگه انفعال از بین رفت. پس این چهارتا به قید قررتون از تعریف خارج شد. ولی فخرج بالقید الاول، یعنی قررتون، میخوای یاداش کن، الحرکت و الزمان و الفعل و الانفعال. و به ثانی، فصل دویم، لا یقبل قسمتن، به این قید و به ثانی الکم، کم خارج شد. کم دیروز خوندیم عدد، مقادیر، فرسخ. میگیم کیف آن است که قابل قسمت نباشه. حالا عدد قابل قسمت هست یا نیست؟ خارج شد. فرسخ قابل قسمت هست یا نیست؟ هست، خارج شد. پس به قید دویم کم خارج شد، به قید اول چهار تا، اینم یکی چند تا؟ پنج تا خارج شد. و به ثالث و به قید سیم، قید سیم چه بود؟ نسبت، لا افتاد نسبتن، پس سیم اونه. و به ثالث باقی اعراض نسبیه، باقی اعراض نسبیه خارج، چون اونا قابل نسبت دارن، قوامشون به نسبته. پس به قید ولا نسبتن باقی اعراض خارج شد. خب این فعل و انفعال از اعراض بود یا نبود؟ یورس خوندیم. خب اون دوتا از اعراض بود به قید چه خارج شد؟ به قید قارتون. از هفتا چند تا باقی بود؟ پنج تا به قید ولا نسبتا این پنج تا خارج شد. خب مقولات چند تا بود؟ ده تا، تا اینجا پنج تا خارج شد یا نشد؟ دقت کن. و به ثالث باقی الاعراض نسبیه. حالا ما میخواستیم هر ده تا خارج بشد چند تا تالا خارج شد؟ زمانم از اعراض بود یا نبود؟ بله کمم که خارج شد، زمانم از اعراضه. بعد حسابش نگاه دار. بله چهار تا کم پنج تا، باقی اعراضم چهار تا، نه تا جوهر که اصلا داخل نبود اینجا. هیئتون که گفت یعنی عرضون، جوهر از اساس خارجه. خب و قولهم لذاته لیدخل فیه الکیفیات المقتضیت للقسمت او النسبه به واسطت اقتضاء محله ها. اینو مختصرش کنیم. بیاض امامه دیروز هم گفتیم خود امامه پنج متر، خود امامه جسم است، میتونیم قسمتش کنیم، دو حصه میکنیم، دو متر و نیم، دو متر و نیم. پس این بیاض بخواد خودش دو حصه شود از محالاته، اما این کیفیست بر امامه آره شده که بیاض باشه، اما به سبب محل خودش بله قابل قسمت است. که بیاض امامه را تقسیم میکنیم به سبب خود امامه که دو حصه اش کنیم، امامه دو حصه شد بیاض هم دو حصه میشه. و قولهم لذاته لیدخل فیه، در این کیف ضمیر فیه را به کیف بزن، لیدخل در این کیف الکیفیات المقتضیت للقسمه اب النسبه، یا کیفی که نسبت به کسی داده میشد. اینو مختصر مثال بزنیم، مثلا میگیم علم زید از علم عمل بهتر است. خود علم کیفه، خود علم فی حد ذاته قابل نسبت نیست، علم یک معنی است و صورت الحاصله، اما به سبب این که در سینه این آقایه و در سینه اون آقای بینشون تفاضل قائل میشیم، میگیم علم زید از علم عمل بیشتر است، نسبت میدیم به زید و عمل. به واسطت اقتضاء محلها ذالک، ولی احسن فعلا بس است.